و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می کند. محورهای همایش، مبانی و نظریه ها، فرصت ها و چالش ها، کارکرد ها، مسائل نوظهور و آینده رسانه ها. مهلت ارسال مقالات 20 بهمن ماه 1402. زمان برگزاری اردیبهشت ماه 1403. دبیرخانه همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. اطلاعیه دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. با توجه به حادثه دلخراش تروریستی در کرمان و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدای این رخداد، در بخش ویژه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک جایزه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. مهلت ارسال اثر در این بخش تا 15 بهمن ماه خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره مراجعه فرمایید. در این خانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد. جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، روایتگر صادق گفتمان پیشرو و تعالی بخش انقلاب اسلامی. رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. ساعت 23:34 است و دعوت میکنم که شنونده کتاب شب باشید.
کتاب شب. با نام و یاد خدا دوستان سلام. این هفته همانطور که می‌دانید کتاب ایران انقلاب به نام خدا اثر دو خبرنگار غربی کلر بریر و پیر بلانشه را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که نویسندگان با نقل سخنانی از رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شروع کردند. آنگاه به خیزش عظیم ملت ایران پرداختند و از نگاه خود صحنه‌های جذابی از اتحاد، همبستگی و انقلاب مردم ایران را توصیف کردند. از رفتن شاه گفتند و شادی مردم. از سقوط مجسمه‌های شاهان و اینکه چگونه شاهی که جهان از او حمایت می‌کرد مورد خشم و نفرت مردم قرار گرفت و مجبور به فرار از کشور شد. در این حال از افراد گارد جاویدان گفتند که همچنان با شعار جاوید شاه در سربازخانه‌ای در تهران خود را آماده می‌کردند تا با خیزش ملت علیه سلطنت مقابله کنند. اکنون به دومین قسمت این بازخوانی توجه بفرمایید. معلوم نیست این گارد جاویدان سلطنتی چگونه میتواند صدای ملتی را خاموش کند که یک سال تمام بدون تردید زیر رگبار مسلسانها جان فدا کرده است. و نیز این نیروهای برگزیده چگونه میتوانند بقیه ارتش را که در فضای انقلابی این سالها فرو رفته است و قسمتی از افراد آن هم منقلب شدند موافق خود گرداند. آیا این بن‌بست است؟ در میان جمهوری اسلامی ایدئال، آن هم خیلی ایدئال، و چرتبازهای کینجو راه ایران به سوی آیندهش ممکن است هنوز خیلی خونین باشد. ولی خیلی ساده میتوان گفت انقلابی است بی‌همانند در جهان که امید می‌رود پس از آن همه انقلاب‌های دیگر وسیله تازه و سرگرم کننده دیگری برای مد روشنفکری نباشد. و در این میان ناگهان تهران بزرگترین جنبش تاریخ خود را به چشم می‌بیند. از آیت الله خمینی پس از 15 سال تبعید استقبال می‌کند. میلیون ها نفر در جاده بی پایان چون راه زیارتگاهی توده شدند و به طول 33 کیلومتر از مهرآباد تا گورستان شهر بهشت زهرا کشیده می شوند. زن های چادری در کامیون ها توده شدند. بچه ها در صندوق اتومبیل ها جای گرفتند. میلیون ها پیاده به صورت دسته ای افسانه ای به سوی بهشت زهرا می روند. این نشانه پایان حکمروایی ارواح خبیث است. تهران از نجات دهنده خود استقبال می کند. در مدخل فرودگاه مسابقه دیوانوار و تبالوت صورت می‌گیرد. صدها، هزارها نفر هستند که می‌خواهند به اتومبیلی که رهبرشان در آن است دست بزنند. موج عظیم مردم سازمان دهندگان برنامه را غرق می‌کند. دست‌ها گشوده می‌شود و مردم با دو انگشت علامت پیروزی رسم می‌کنند. بهشت زهرا که جایگاه شهدا شده، نخستین منزلگاه بازگشت از تبعید است. رهبر شیعیان سادگی غریبی دارد. در میان چند تن از علما و افراد خانواده شهیدان قرار دارد. تختش فقط یک صندلی چوبی است که روی صفحه‌ای که پارچه سبز رنگ اسلام بر آن کشیده شده قرار گرفته است. جمعیت یک پارچه شاد و باوقار روی زمین در مقابل رهبرشان نشستند. آنجا از روی سکو برای نخستین بار پس از 15 سال روح الله خمینی در خاک وطن خود به مؤمنان روی می کند و می گوید بسم الله الرحمن الرحیم، ما به پیروزی بزرگی نائل آمده ایم و عزاهای بزرگی دیده ایم. آنچه که خانواده های ما تحمل کردند به زحمت قابل تحمل بوده است. رهبر شیعیان با صدای پیوسته یک نواختش آغاز عصر تازه ای را اعلام می کند. من دولت خودم را تعیین می کنم. آنهایی که پیش از این بودند ورشکستگی به بار آوردند. ملت مگر چه کرده که این رنج ها این قربانی ها را تحمل کند؟ من به دهان این دولت می زنم. همه این افراد را در دادگاهی که درست خواهم کرد به محاکمه خواهم کشید. یک نفر فریاد می زند ما جمهوری اسلامی می خواهیم. جماعت جواب می دهد صحیح است. بدین ترتیب در روز اول فوریه 1979 ایران بزرگترین حرکت تاریخی خود را آغاز می کند. قدرت روح الله خمینی در هیچگاه تسلیم نشدن و با رژیم شاهنشاهی سازش نداشتن است. به راستی حیرت آور نیست که رهبران مذهبی آیت الله ها که در اسلام ایرانی مؤلف سنت دائمی و تصویر زندگی ساده‌ای هستند توانسته باشند در رأس این انقلاب جای گیرند. این دوام همیشگی فرزانگی قرآن را در قبال بیهودگی مغرورانه رژیم و پاکی اصل و منشأ را در قبال ناپاکی فسادها بر اثر پول زود به چنگ آمده به ذهن ملت متبادر می کند. این رو در روی، این مواجهه، سرمشق‌های زنده‌ای دارند. شاه از یک سو نشسته بر تخت طاووس، آیت الله خمینی از سوی دیگر ابتدا تبعید شده به ترکیه، بعد به نجف در عراق و بالاخره به حومه پاریس نشسته بر زمین. در تصویر دو نماد که روی در روی یکدیگر قرار می‌گیرند و در نبردی تا پای جان با یکدیگر مقابله می‌کنند. فضیلت در برابر عیب، سختگیری در مقابل دغل، فقر و بیچیزی در مقابل ثروت و مال غرورانگیز. روز چهارم سپتامبر نبردی سخت آغاز می شود. نبرد توده‌ای هنوز دست خالی که روحانیان هدایتش می کنند. علیه پادشاهی که پنجمین ارتش دنیا را در اختیار دارد. تمنا، دعا. روز چهارم سپتامبر تهران مسلمان می شود. پس از 1953 و سقوط مصدق، ملت ایران هرگز نتوانسته است در چنین رنج به زبان آورده شده‌ای راه دراز آغشته به خونی را مشخص کند که به گفته امیرعباس هویدا نخست وزیر شاه در طول 13 سال راهپیمایی اجباری ایران به سوی قرن 21 بوده است. قطعا این نخستین بار در تاریخ سلطنت نیست که مؤمنترین مسلمانان به قوانین قرآن علیه شاه و رویاهایش، علیه نمونه اجتماعی که شاه خودش آن را تمدن بزرگ می‌خواند، قد علم کردند. این نخستین بار نیست و مسلمانان به کرات خون دادند. حادثه این است که امروز تهران خود را باز می‌شناسد. بورژواهای بزرگ هم نادم یا صادق همراه با ملت فریاد می‌زنند الله و اکبر. آنها هویت مدفون شده ای را باز می‌یابند. در روز عید فطر ما هنوز در آستانه تداومی هستیم که سرتاسر کشور را برمی‌انگیزد تا در تاب و تب عرفانی هویت خود را باز یابد و سراب‌هایی را که جزء نظم عادی جوامع ما هستند به دور افکند. سه سال پیش از این ایران در نظر داشت روی دریایی از نفت به سوی افقی که گسترش بی‌پایان دارد حرکت کند. در آن زمان شاه از خود مطمئن بود و به تمام دنیا هم درس می‌داد. آن هم به سلیقه خودش. اما شاه در میعاد خود با تاریخ موفق نشد و رویایش به بخشش، انعام و اتلاف بدل شد. انقلاب سفید او این نتیجه را به بار آورد که روستاییان به سوی زاغه‌های تهران و مراکز مناطق هجوم بیاورند. یعنی معجزه او چیزی جز سراب و رویاهایش چیزی جز جنون عظمت نبود. شاه با مرده‌هایش، زندان‌هایش و تحقیر و جنونش بی پرده آشکار می شود. آن وقت ایران به او پشت می کند تا تاریخ خود را بازیابد. تاریخ قدیمی، تاریخ مذهب، شیعه‌گری که چیزی بالاتر از مذهب است. تشیع قطعا جزی از اسلام است و قوانین قرآن را دارد، ولی چیزهای دیگری هم هست. امروزه می توان گفت یک فرهنگ است با آن گذشته عظیم، امامهایش، شاعرانش، فلاسفه دارای زبان استعاری و رمزیش. نخستین حرکت تظاهرکنندگان روز چهارم سپتامبر که مدت‌ها هم در خاطرها نقش می‌بندد نماز است. چون امواجی که به روی ساحلی فرود آید همراه با صدای پیش نماز پیکرها خموراست می‌شود. تپه قیطریه این زمان در ساعت 8 صبح زیر آفتاب می‌سوزد. در اینجاست که صدها هزار تهرانی در نخستین میعاد اسلامی خود علیه شاه گرد می‌آیند. ملت ایران ایمانشان و اعتراض دست جمعیشان همراه با تقدسی که تاکنون هرگز در مساجد دیده نشده است همانندی ندارند. در واقع در تهران یک ما زاده شده است. ده ها هزار مؤمن به سجده در آمده آیه های قرآن را زمزمه می کنند. مانند رعدی که پخش و گسترده می شود. این آغاز پایان کار رژیم سلطنتی است. یا حداقل محو تصویری است که رژیم سلطنتی گمان کرده بود می تواند به جهانیان عرضه کند. توده جمعیت مرکب از چند صد هزار مرد و زن که از تپه سرازیر شدند، نام کسی را تقطیع کنان بر زبان می آورند که تجسم بخش پایداری شکست ناپذیر در برابر شاه و انکار هر گونه سازش با سلطنت است. در روز 4 سپتامبر و تمام اجتماعات دیگری که بعد از آن صورت می گیرد، نام این رهبر شیعه هزاران بار به فریاد و با آهنگ ادا می شود. این فریاد در جمعه بعد که روز جمعه سیاه و پر از ساعتهای خون‌آلود است، به جوانهای تظاهر کننده که با سنگ در برابر ارتش پایداری می کنند دل می دهد. سرنوشت غریبی دارد این روح الله خمینی. چند سال پیش نیمی از این تظاهر کنندگان حتی اسم او را بلد نبودند. او یک تبعیدی بود که پشت سر هم تکفیر متوجه سلسله پهلوی می کرد. سپس فریاد آیت الله پیر به گوشا رسید. این فریاد در خلال شبهای مقدس محرم در ماه دسامبر حتی تا پنجره های کاخ نیاوران، کاخ شاه در شمال شهر تهران هم رسید. از میان تمام 12 تن امام جانشین پیامبر که مورد احترام شیعیان هستند، حسین پسر علی بیش از همه مورد احترام است. به سبب شجاعتش، به سبب شهادت مظلومانش که به صورت دلخراشی در خلال کشتار 10 اکتبر 680 در کربلا پایان گرفت. آیت الله خمینی که با حسین همسان می شود در نخستین تصویرهایش در یک دست قرآن و در دست دیگر مسلسل گرفته است. اما اسلحه در این هنگام هنوز سمبولیک است. در این نبرد قولاسا، در نبرد خوبی و بدی، در نبرد مشروعیت شیعه با سلسله غیرقانونی پهلوی، مؤمنان فقط سینه‌ای دارند که فریاد زدند و ارتش نیرومند ایران حالت ستیز به خود گرفته است. آیا ارتش در مقابل نداهای کوچه و خیابان گوش شنوا نخواهد داشت و در مقابل موهبت پیر نجف مقاومت به خرج خواهد داد؟ وزنه ارتش میتواند با همه چیز مقابله کند. با این همه در روح و اعتقاد تظاهر کنندگان 4 سپتامبر در حسابهای آیت الله خمینی ارتش نمیتواند نسبت به این فریاد که از عمق اعصار برمی آید بی اعتنا بماند. گلهایی که در بسیاری از تظاهرات به سوی سربازان پرتاب می شود قدرت یک خطاب و عتاب را دارد. سرباز بیا و به برادران مسلمانت، به وطن واقعیت ملحق شو و این شاه بیگانه را رها کن. توده جمعیت که تا چشم کار می کند متراکم شده است، در زیر آفتاب فریاد می کشد برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ به روی لوله مسلسلها فواره‌ای از گل می بارد و جماعت به چادر و پهلوهای کامیونای ارتش می آویزد. جماعت که تعور پیدا کرده و دست سربازها را می فشارد، آنها را در آغوش می گیرد، آنها را در دسته های گل می پوشاند. نظامی ها ضربه خوردند، منقلب شدند، تفنگ هایشان بی ثمر مانده است. در گردبادی از فریاد، بعضی هایشان می گریند و می بینند مسلسل دیگر اثر ندارد. مسئول گروه نظامیان به سخن در می آید. ما جزء ملتیم، اما سر خدمتیم. هیچ گونه خشونتی نشان ندهید. ما نمیخواهیم تیراندازی کنیم. تظاهر کنندگان از شادی فریاد میکشند و به راه میفتند. سربازها از فرط هیجان گریه میکنند. این چند دقیقه که کشش و فشاری عظیم دارد بر روزهای بعد هم سنگینی میکند. همان گریه ها، همان بوسه ها، 7 ساعت تمام در طول راهپیمایی با پلیس و ارتش ادامه مییابد. پس از 25 سال برای نخستین بار به طور دست جمعی تظاهراتی صورت می گیرد بی آنکه کشتاری صورت گیرد. میلیون ها ایرانی قانع شدند که ندای پیامبر و آیت الله خمینی شنیده شده و از این پس هرگز تفنگ های برادران رو به سینه آنها به گرش در نخواهد آمد. به دنبال راهپیمایی روز عید فطر، تظاهرات دیگری روز پنجشنبه هفتم سپتامبر صورت میگیرد. دولت تظاهرات را ممنوع اعلام میکند. عید فطر یک عید مذهبی است که دولت نمیتوانسته ممنوع کند، اما این تظاهرات بعد از آن را ممنوع میکند. ولی به رغم ممنوعیت در حدود 1 میلیون نفر روز پنجشنبه در تظاهرات شرکت میکنند، تقریبا دو برابر تعداد افرادی که در راهپیمایی روز عید فطر بودند. این بار برای نخستین بار از 25 سال به این طرف رژیم به طور علنی مورد توهین قرار میگیرد. تظاهرات از طرف پلیس با باتوم و گاز اشکاور بدل به کارزاری عظیم میشود. اما هیچ چیز نمیتواند جلوی دریای انسانی را که به نحوی باور نکردنی نامعین است بگیرد. این بار دیگر گلی در کار نیست. نماز و جنگ در هم میآمیزد. اندکی بعد وقتی تظاهرکنندگان از مقابل صفوف سربازان که صورتشان را در پس ماسک ضد گاز پنهان کردند میگذرند، اغلب آنها قانع شدند که اینها سربازان اسرائیلی هستند که چهره خود را در پس نقاب‌های افسانه‌ای پنهان کردند. نه شادی وجود دارد و نه بوسه. مردم از دومتری نظامی های دهان سیاه و تهدید مسلسل های سنگین آنها می گذرند. اما کمی آن طرفتر رو به روزنامه نگارها فریاد می زنند: بنویسید، بنویسید که اسرائیلی ها آدم کشتند. برای این توده فرد خارجی ولو روزنامه نگار فرد مشکوکیست. رو به آنها فریاد می زند: اگر علیه ما بنویسید دفعه دیگر نخواهید آمد. دسته دیگر فریاد می‌زنند: 50 سال سلطنت، 50 سال خیانت. و دسته دیگر جواب می‌دهند: تا مرگ شاه ایران نهضت ادامه دارد. دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب ایران انقلاب به نام خدا، اثر کلر بریر و پیر بلانشه، با ترجمه قاسم صنعوی تقدیم حضور شما شد. امیدواریم که پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم، خدا نگهدار.
واسه تو میخنده هر شب، این که عاشقش نشی نداره امکان، این شهر واسه تو هر روز حالشو هر شب خوابشو میذاره، یک روزاش مال تو شباش مال من، پس امشبم پا به پام بیدار باش تهران،
به نام خدای خوب و مهربون. خانم ها، آقایان، مردم خوب و شریف و دوست داشتنی ایران، به بیدار باش تهران بامداد دوشنبه خیلی خوش اومدید. چطور حالتون؟ احوالتون خوبه؟ همه چیز بر وفق مراد هست آیا؟ ایشالله که باشه، ایشالله که در بهترین حالت ممکن باشید. اگر هم نیستید امشب رو با ما بگذرونید، اگر البته صبح کاری ندارید، دوست دارید که بیدار باشید، بیخوابی زده به سرتون، سر کارین، سر شیفت شبین، سعی میکنیم که اوقات بهتری رو واسه تون ایجاد کنیم در بیدار باش تهران رادیو.